نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 27 فروردین با 204 رأی موافق و 2 رأی مخالف از مجموع 207 نماینده و با رأی قاطع کلیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را تصویب کردند. بر اساس این طرح مجلس در اقدام متقابل در برابر تصمیم و اقدام ایالات متحده آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران، نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمانها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی را تروریست اعلام کرده و هر گونه کمک اهم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می شود. همچنین بر اساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظف شدند که با انجام اقدامات پیشگیرانه به گونه ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از امکانات خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. مجلس بر اساس این مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح را نیز مکلف کرده است که با همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را برای تعقیب قضایی اعلام نموده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حد اکثر ظرف مدت 3 ماه این افراد را تحت تعقیب و مجازات قانون مجازات اسلامی قرار دهد. نمایندگان همچنین بر اساس این طرح ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز موظف کردند که با استفاده از ظرفیت های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی در منطقه تلاش کنند. همچنین بر اساس این مصوبه تمامی کشورها و اشخاصی که از تصمیم ایالات متحده حمایت کنند مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. بر اساس بند دیگری از این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی و تمام مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، مؤسسات مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی مکلف به همکاری و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل، وابسته یا مرتبط بوده و اگر به استناد تحریم‌های خارجی یا بین‌المللی از همکاری و ارائه خدمات خودداری کنند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی کند. بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس با عنوان مقابله به مثل با اقدام ایالات متحده به تصویب رساندند، به نظر می‌رسد که این قانون صرفاً سازمان‌ها و نهادهای داخلی جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. طبق آنچه که نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه تصویب کردند، با قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های قاطع آمریکا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به شکل خودخواسته و با ایجاد مجازات برای نهادها و افرادی که با سپاه پاسداران همکاری نمی‌کنند، به شک خودخواسته تمامی نهادها، سازمانها، شرکتها و افراد حقیقی حقوقی در داخل کشور را نیز ذیل تحریم‌های ایالات متحده قرار دادند. با این اقدام و در صورت تصویب نهایی این طرح و با اشاره به اینکه هر سازمان یا فردی که به علت تحریم‌ها از همکاری با سپاه پاسداران خودداری کند مشمول مجازات اسلامی خواهد شد، عملاً تمامی نهادها، سازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی و به خصوص بانک‌ها در داخل کشور را در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد داد. نکته این است که در صورت تصویب نهایی این طرح همه نهادها، افراد یا سازمانها و شرکتها در داخل کشور به خاطر همکاری با سپاه پاسداران و به علت قرار گرفتن ذیل تحریم‌های ایالات متحده امکان برقراری هر گونه رابطه تجاری با جهان را از دست خواهند داد. این محدودیت که توسط نمایندگان برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است، به صورت بالقوه امکان دور زدن تحریم‌ها را نیز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی سلب خواهد کرد. به نظر می‌رسد که موافقان تصویب طرح با طرح ادعاهای شعاری و بدون در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی این مصوبه برای سازمان‌ها و نهادهای ایرانی دست به تصویب اولیه این طرح زدند. اینکه 204 نفر از 207 نفر اعضای حاضر در مجلس به این مصوبه رأی مثبت دادند، نشان دهنده این موضوع نیز هست که اکثریت یا تمامی اعضای لیست امید نیز به این مصوبه رأی مثبت دادند. هیچ کس در مخالفت با تصویب طرح صحبت نکرده است. دو نفری هم که به عنوان مخالف صحبت کردند، خواستار اعمال قاطعیت بیشتر در طرح بودند. وزیر خارجه آمریکا به منظور آگاهی از اوضاع داخلی ایران روز دوشنبه در دالاس با گروهی از ایرانی‌های مقیم آمریکا دیدار کرده است. بنا به گفته خود او، در جمع خبرنگاران تعدادی از این افراد به تازگی به ایران سفر کرده و خانواده‌های آنها نیز در حال حاضر در ایران هستند و لذا می‌توانند اطلاعاتی درباره وضعیت داخلی ایران و همچنین سیاست‌های آمریکا علیه ایران و میزان تأثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران در اختیار او بگذارند. وی همچنین با رد موضوع استفاده آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران تأکید کرده است. در این گفتگو توانسته است دیدگاه‌های خوبی درباره نقاط خارج از تهران به دست بیاورد. پومپئو همچنین تأکید کرده است که در خصوص اقدام نظامی علیه ایران، ایالات متحده و ترامپ قانونمند کار خواهند کرد و در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اختیارات گسترده رئیس جمهوری بر اساس بند دوم قانون اساسی و همچنین مجوز به کارگیری نیروهای نظامی تأکید کرده است که آمریکا این اقدام را به گونه ای انجام خواهد داد که با سنت و قانون اساسی آمریکا کاملا همخوان باشد. وی همچنین بار دیگر تأکید کرده است هدف اصلی از اعمال فشار علیه ایران این است که رفتار منطقه‌ای ایران تغییر کند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران مراجعه ایالات متحده به منابع اطلاعاتی غیر حرفه‌ای و کم اعتبار را از جمله مهمترین دلایل تصمیم‌گیری‌های غیر واقعی سیاسی درباره ایران می‌دانند و تأکید دارند کسب اطلاعات از منابع خبری نامطمئنی که بر اساس داده‌های محدود خود و عموماً هم احساسی و گذرا درباره شرایط ایران اظهار نظر می‌کنند، نمی‌توانند منبع اطلاعاتی خوبی برای سیاست‌های کلان سیاسی آمریکا در قبال ایران باشند. نکته‌ای که در تحلیل‌های افراد درباره تأثیر فشارهای آمریکا در ایران از نظر ناظران عادی دور می‌ماند، این است که گرچه فشارهای آمریکا فشار زیادی را به مردم ایران وارد می‌کند و از نظر اقتصادی مردم را بسیار تحت فشار قرار می‌دهد، اما به تغییر سیاست‌های دولت در قبال آمریکا منجر نمی‌شود و این افزایش فشار در سطح مردم متوقف می‌ماند و به تغییر مهم و دامنه‌داری در ساختار قدرت منجر نمی‌شود که موجب شود دولت تصمیمات سیاسی معتدل‌تری بگیرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در نخستین جلسه مشورتی قضات دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات با گله‌مندی از عملکرد برخی از قضات تأکید کرد که بعد از سپری شدن 4 دهه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ارتکاب اشتباه یا خطا از مجموعه عظیم دستگاه قضایی جایز نیست. رئیسی با اشاره به فساد حاکم بر کشور اذعان داشت که اکثریت بدنه قوه قضاییه را قضات شریف اداره می کنند و به همین منظور باید نخستین مدعیان بر علیه فساد و نارسایی در دستگاه قضایی همین قضات باشند. ابراهیم رئیسی برای پیشرفت و تربیت قضات با اشاره به مسیر رو به تحول قضات از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز عنوان کرد که هر چند در این مسیر گام‌های بزرگی باید برداشته شود، اما با وجود تمام زحمات و کوشش‌های درخور تقدیر، ولی همچنان تا نقطه آرمانی مطلوب فاصله طولانی در پیش داریم. رئیسی در ادامه از نگاه خود به اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم از زاویه‌ای با اهمیت اشاره کرد و آن را در مسیر تحول دستگاه قضایی در بالاترین درجه اهمیت قرار داد و اظهار داشت اعتماد مردم در حال حاضر به حکومت و عملکرد دستگاه‌ها با اهمیت‌ترین مؤلفه امنیت ملی است و برای گسترش و ارتقاء سطح امنیت و اقتدار کشور باید اعتماد را افزایش داد که در قوه قضاییه در مقام نظر و عمل باید گام‌های مصمم برای ارتقاء اعتماد عمومی بردارند. در پایان رئیس قوه قضاییه با تشکر از زحمات کریمی رئیس دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی و انتخاب رئیس جدید دیوان از قضات دادسرای دیوان عالی کشور درخواست کرد تا به صورت مکتوب گزینه‌های پیشنهادی خود را مطرح کنند. رئیسی که صدای حضور در شورای رهبری جانشینی خامنه‌ای را در آینده در سر می‌پروراند، می‌خواهد نقش رئیس قوه ضد فساد و دموکرات از خود به نمایش بگذارد تا بتواند در افکار عمومی جایگاهی جدید پیدا کند که خاطره اقدامات و مسئولیتش را در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 به فراموشی سپرده شود. المهدی المهندس فرمانده ارشد گروه 8 شبی بسیج مردمی عراق در سخنانی که روز دوشنبه در مسجد اعظم اهواز ایراد کرد اعلام کرد که این گروه شبه نظامی در استان خوزستان مستقر شده است. ابو مهدی المهندس افزود نیروهای 8 شبی از بصره تا موصل با پیامدهای سیل خوزستان که به عراق سرایت کرده مقابله می کنند. به گفته فرمانده 8 شبی هدف شبه نظامیان شیعه عراقی از استقرار در خوزستان این است که مسیر سیل را از شهر العماره عراق منحرف کنند. هادی العامری دبیر کل سازمان بدر عراق نیز همراه با این نیروها وارد استان خوزستان شده است. البته معلوم نیست که شبه نظامیان شیعه عراقی با ادوات جنگی و نظامی وارد خاک ایران شدند. از آن سو قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هفته گذشته با انتشار فراخوانی از فرماندهان پیشکسوت سپاه پاسداران خواسته بود به مدت یک ماه در استان خوزستان مستقر شوند. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد ورود صدها تن از نیروهای 8 شبی به بهانه کمک به سیل زدگان در استانهای خوزستان و لرستان را تایید کرده بود. به گفته مسجدی این نیروها در قالب موکب‌های مردمی و خودجوش از شهرهایی مانند بصره به ایران اعزام شدند. مسئله حضور نیروهای 8 شبی همچنان در رسانه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها مورد بحث و گفتگو قرار دارد و تاکنون مقامات اصلی دولت در این مورد اظهار نظر نکرده و ساکت هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز گذشته به سوریه سفر کرد و در میان خبرنگاران حاضر در دمشق در خصوص تحولات اخیر در منطقه به ویژه سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ابراز داشت. پس از شکست‌های پیاپی میدانی و سیاسی آمریکا و اسرائیل در سوریه و در کل در دنیا، به ویژه اقدامات غیرقانونی ترامپ در پذیرش الحاق غیرقانونی بلندی‌های جولان و اعلام آن به مقامات اسرائیلی و پذیرش بیت المقدس از سوی وی به عنوان پایتخت و سپس حرکت ابلهانه و غیرقانونی آمریکایی‌ها در قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، اکنون همه ی تلاش‌های خود را در منطقه به کار می‌بندند تا شکست‌های خود را جبران کنند. محمد جواد ظریف سپس در ارتباط با گفتگوهای بین مقامات عالی ایران و سوریه اظهار داشت برای شکل‌گیری همکاری مجدد دو جانبه بین مقامات ایران و سوریه نیاز است گفتگوها از سر پیگیری شود و همچنین همکاری‌های اقتصادی و سایر اوضاع مختلف همکاری‌های بین سوریه و ایران دوباره پیگیری شود. محمد جواد ظریف پیش از ظهر دیروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. بررسی ابعاد مختلف روابط دو جانبه، مهمترین مسائل منطقه‌ای، بررسی آخرین تحولات ابتکار آستانه و روند سیاسی حل بحران در سوریه، پیگیری توافقات سفر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه از محورهای اصلی گفتگو در این دیدار بود. چالش سوریه در سیاست خارجی ایران همچنان ادامه دارد. مقامات وزارت خارجه مایلند امکانات اقتصادی روابط دو کشور برای بازسازی کمکی به شرکت‌های خدماتی و مهندسی ایرانی کند، امری که به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی چندان واقع‌بینانه نباشد. با توجه به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی چین و روابط دیرینه دو کشور، نخستین مرکز چین شناسی در ایران به ابتکار مشترک دانشگاه مطالعات خارجی شانگهای و دانشگاه علامه طباطبایی افتتاح شد. جانگ فنگ معاون دانشگاه مطالعات خارجی شانگهای در این مراسم طی سخنانی اعلام کرد به منظور ارتقای سطح همکاری دانشگاهی بین دو دانشگاه، دو طرف با ایجاد مرکز چین شناسی و ایران شناسی در دانشگاه یکدیگر موافقت کردند تا با معرفی فرهنگ کشور خود به طرف مقابل به تحقیقات و همکاری بین پژوهشگران دو طرف یاری شود. وی گفت راه اندازی مرکز چین شناسی در دانشگاه علامه طباطبایی گام مهمی در راستای تبادلات و همکاری دو طرف بوده و در تاریخ تبادلات فرهنگی دو کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به آنکه این نخستین مرکز چین شناسی در ایران است، این مرکز سکوی خوبی برای تحقیقات پژوهشگران دو کشور در زمینه گذشته و وضعیت کنونی دو کشور، تعمیق درک و آشنایی و ایجاد پایه دانشگاهی برای سازندگی مشترک و شکوفایی راه ابریشم در عصر جدید است. مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی معتقدند روابط و مراودات و مبادلات بین دانشگاه‌های چین و ایران در سطح روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور نیست. اطلاعات دانشمندان ایرانی و مطالعات چین شناسی در جامعه ایران چندان پیشرفت نکرده. غلامعلی چگنی‌زاده رئیس مرکز چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز که سوابق سپاهی و اطلاعاتی در کارنامه‌اش دارد معتقد است که در 5 سال گذشته دولت ایران در راهبرد سیاست خارجی خود روی چین بیشتر محاسبه می‌کند و یکی از اهداف ایجاد این مرکز ارائه مشورت به دولت در سیاست‌گذاری خارجی ایران است. علاوه بر این با توجه به تحولات جدید امور سیاسی بین المللی، نهادهای دانشگاهی درباره امور سیاسی جهان توجه ویژه به چین کردند و مرکز چین شناسی در ایران مطالعات چین را تقویت می کند. کاظم سجادپور معاون وزیر خارجه ایران، وان چین جون رایزن و دو شیاو چینگ سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت چین در تهران در مراسم حضور یافتند. هرچند ایران سعی کرده که دامنه روابط را با چین گسترش دهد، اما در عمل چین ملاحظات خود در ارتباط با آمریکا را در هیچ موردی قربانی روابط با ایران نکرده است. شورای نظامی انتقالی سودان روز سه‌شنبه دادستان کل کشور و معاون اول او را برکنار کرد. شورای نظامی انتقالی سودان در پی برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور از سوی ارتش تشکیل شد. عوض بن عوف فرمانده ارتش سودان در ابتدا رئیس این شورا بود که با مخالفت جریان‌های سیاسی مجبور به استعفا شد و عبدالفتاح برهان رئیس بازرسی کل سودان را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. جریان‌ها و احزاب سیاسی مخالف سودان شورای انتقالی و تصمیمات این شورا را مردود می‌دانند و از این شورا که اکثر اعضای آنها فرماندهان نظامی است خواستند قدرت را به غیر نظامیان تحویل دهند.
دونالد ترامپ در کنگره برای پایان دادن از حمایت نظامی آمریکا از عربستان در جنگ یمن را وتو کرد. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام ترامپ را حیرت آور خواند و می نویسد این دومین بار در دوران ریاست جمهوری ترامپ است که مصوبات کنگره را وتو می کند. پیش از این دونالد ترامپ مصوبه کنگره در مورد لغو وضعیت اضطراری در کشور را وتو کرده بود. نیویورک تایمز از این جهت این اقدام آقای ترامپ را حیرت آور می خواند که این وتو به ویژه پس از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی صورت گرفته. اما با وجود مخالفت بسیاری در مورد حمایت آمریکا از عربستان، دونالد ترامپ مصوبه دو مجلس آمریکا در این زمینه را رد می‌کند. دونالد ترامپ در توییتی در این باره نوشت این تصمیم کنگره تصمیم خطرناک و بیهوده بود با هدف محدود کردن همان حقوقی که قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا داده است. ترامپ می‌گوید در صورت تصویب این قطعنامه جان آمریکایی‌ها و سربازان شجاع این کشور هم در حال حاضر و هم در آینده به خطر می افتاد. در سوی دیگر نیویورک تایمز به نقل از خانم روکانا از اعضای مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا که از حامیان این مصوبه بود می نویسد این اقدام ترامپ بسیار ناامید کننده بود. این عضو مجلس نمایندگان می گوید با ترامپ ملاقات کرده بود تا او را متقاعد به امضای این مصوبه کند. مصوبه‌ای که حاصل توافق دو حزب بود. حال البته کنگره برای رد وتوی ترامپ نیاز به دو سوم آرا دارد که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا دستیابی به این تعداد آرا کمی بعید است. اما در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در امریکا، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست با اعلام نامزدی خود برای رقابت‌های درون حزبی حزب جمهوری خواه قصد دارد دونالد ترامپ را به چالش بکشد. بیل بولد 73 ساله پس از اعلام آمادگی برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی گفت تصور ادامه حضور ترامپ برای 6 سال آینده در کاخ سفید یک تراژدی است. اگرچه در اردوگاه دموکرات‌ها بیتابی برای رقابت با دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود، اما معمولاً در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در میان حزب صاحب قدرت چندان مرسوم نیست که نامزد دیگری به چالش با رئیس جمهور در رأس قدرت درآید. جدای از این موضوع، بسیاری کاندیداتوری بیل وولد برای رقابت با ترامپ را چندان جدی نگرفتند و شانسی در این زمینه برای او قائل نشدند. در واکنش به این اقدام بیل وولد، کمیته ملی جمهوری خواهان در بیانیه اعلام کرد تلاش برای به چالش کشیدن رئیس جمهور کنونی تلاش بی نتیجه است. اما در حالی که قرار است فردا پنجشنبه گزارش بازرس مولر، بازرس پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر شود، دونالد ترامپ در واکنش به این موضوع این گزارش را دستاویزی از سوی دموکرات‌های خشمگین دانست. آقای ترامپ در توییتی نوشت این گزارش توسط 18 دموکرات هوادار کلینتون تهیه شده که از من بیزار هستند. ترامپ میگوید در واقع این گزارش باید بر روی کسانی متمرکز میشد که نیرنگ روسیه را به راه انداختند.